بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله المنتظر والإمام الثاني عشر سيدنا ومولانا وإمامنا وهادينا القائم بالحق. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض میکنم که ما در ماه مبارک رمضان 13 شبه که راجع به روزه خواص روزه صحبت میکنیم. گفتیم روزه 3 مرتبه داره: روزه عوام، ترک مبتلات روزه که در رساله ها گفته شده، روزه خواص یعنی روزه چشم، روزه گوش، روزه زبان، روزه دست، روزه پا، روزه خیال، روزه فکر. روزه اخص الخواص یعنی روزه دل از غیر خدا. اینا رو صحبت کردیم و بحث کردیم. در ادامه روزه خواص که چند شب صحبت کردیم، خطبه ای را که پیغمبر اکرم به مناسبت ورود و حلول ماه مبارک رمضان فرموده بودن گفتیم و همه جملاتش رو شرح کردیم. دیشبم به پایان رفت. از دیشب شروع کردیم به شرح، یعنی برداشت‌هایی از دعای وداعیه امام سجاد علیه السلام در ماه رمضان. امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادی اونجوری که نقل شده یه دعایی دارن در روزهای آخر ماه رمضان که معمولاً پرسیده میشه که کی بخونیم، گفتن جمعه آخر که فردا میشه. اگر شما آقایان و شما خانم هایی که بالا هستید مایل بودید که هستید، فردا طول روز را این دعا را بخونید، یه بار ترجمهشو بخونید. اگه حالشو داشتی دعاشو بخونی، بعد ترجمهشو مطالعه کن. اگه حالشو نداشتی ترجمهشو بخون. این دعای ودا و خداحافظی امام سجاد علیه السلام است از ماه رمضان که یه دعای مفصلیه. ما نمیرسیم در این 2-3 شبی که باقی مونده از مجلسمون، فکر میکنم که امشب و فردا و پس فردا داشته باشیم شنبه شب دیگه، یه شنبه شبشو شک دارم میتونیم جلسه داشته باشیم یا نه، حالا صحبت میکنیم. 2 شب دیگه مسلمه، فردا و پس فردا ما از این دعا برداشت هایی داشته باشیم. یعنی مثل یه دریایی میمونه که یه پیمانه دستمون میگیریم، یه چند پیمانه از این دریا برداشت میکنیم. مقدمه یه دعا رو دیشب عرض کردم، خیلی خلاصه تکرار میکنم بدون اینکه همه اون مطالبی رو که دیشب در حدود 45 دقیقه عرض کردم بگم. امام سجاد علیه السلام اول با خدا مناجات میکنن در این دعای شماره 45، بعد سلام میکنن به ماه مبارک رمضان به عنوان سلام تودیع، گود بای پارتی. شما نمیگین مجلس گود بای پارتی داریم؟ حضرتم با ماه رمضان گود بای میکنن، خداحافظی میکنن، وداع میکنن. اما در این وداعشون یه نکته های خیلی حساس و جالبی داره. چون خیلی جالبه، من به عنوان اقتباس و برداشته خلاصه ای از این دعا نکاتی رو خدمتتون عرضه می دارم. خب گفتیم که دانشمندان مثل سید ابن طاووس و شارحین این صحیفه سجادیه، دعاهای صحیفه سجادیه، گفتن که اصلا رسم بوده از قدیم، از قبل از اسلام، الان هم رسمه. شعرا، عرفا، ظرفا، ادبا با زمین حرف میزنن، با آفتاب حرف میزنن، با ماه حرف میزنن، با آسمان حرف میزنن، با دریا حرف میزنن. این در فرهنگ های ما هست. گفتن اسلام امین امضا کرده حرف میزنه، مثل اینکه خدا نقل کرده که با جهنم حرف میزنه. یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول و هل من مزید تو سوره قاف داره. در روز قیامت ما به جهنم میگیم که پر شدی، میگه نه هنوز جا هست، بفرمایید اینور. یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول و هل من مزید. تطبیق کرد، نه اینکه الان بگم اینجا جهنم، خدای نکرد، نه جهنم نیست، انشالله بهشت، از اون بهشتای خوبم هست. اگه گفتیم بهشت خوب رو گفتیم اسمش چیه؟ بالاترین بهشت، جنت نعیم، بهشت ولایت. انشالله ولایت است اینجا، چون اساسش بر محبت ولایت امیرالمومنین علیه السلامه. گفتند بر این اساس امام سجاد علیه السلام هم با ماه رمضان، یعنی با زمان حرف زده. ما اعتراض کردیم به سید ابن طاووس و به اصطلاح شارح صحیفه سجادیه که شاگرد شیخ بهایی بود، گفتیم شما حرفای بهتر در دین دارید، چرا حرفای بهترتون نزدید؟ من اعتراض کردم به عنوان یک کسی زیر صفر، اونا خیلی مقامشون بالاست، من و هزاران امثال من باید کلامونو هوا کنیم که حرفای اونا رو به دست بیاریم بفهمیم. اینو بدون اغراق عرض میکنم، خیلی والا بودن، خیلی بالا هستن، خیلی بالا بودن. اما حق داریم که دوستانه اعتراض کنیم که آقا این مطالب شما داشتین، چرا نگفتین؟ مطالب چی بود؟ ما میخوایم بگیم این طبیعتی که درش زندگی میکنیم، این جهانی که درش زندگی میکنیم، یک پارچه شعور، ادراک، فهم، دانش و عقل. این طبیعت ها، یعنی این طبیعتی رو که تمام دانشمندان طبیعت شناس در اقسام مختلف، بیولوژیستا، فیزیولوژیستا، همه معتقدن که شعور نداره، قرآن میگه که همین عالم طبیعت و جماد شعور داره. قرآن میگه چون شعور داره تسبیح خدا میکنه، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اینا رو گفتیم. پس ای امام سجاد که شما داری با زمان صحبت میکنی، با حقیقت زمان که موجود شعور داریست داری حرف میزنی؟ حقیقت زمان شعور داره. از نظر فیزیک حقیقت زمان یک به اصطلاح عرض گذراست، یعنی داره همینجوری رد میشه و عبور میکنه و به دست نیست، ثابت نیست. از نظر فیزیک، از نظر فلسفه هم همینطوره. دیشب عرض کردم اصلا زمان حال ما نداریم، یا گذشته است یا آینده، تا بخوای بگیریش در رفته و جزء بعدی هم هنوز نیامده، چون زمان مقدار حرکته، حرکت از عوارض جسمه، جسم مال عالم طبیعته، ولی این زمان یه ملکوت داره، یه زیرپرده داره. این آیه رو امشب، دیشب اینو نگفتم، این آیه رو امشب عرض میکنم و از این بحث میگذرم و دعا رو شروع میکنیم، یه برداشتایی ازش میکنیم. این آیه از اون آیاتیست که برای آقایانی که اهل مطالعه هستن و باسوادن، ملا هستن، درس خونده هستن، حرف شنیده هستن، خیلی جالبه. خدا میفرماید که تمام این عالمی که شما میبینید و اشیایی که شما میبینید، هر چی که میبینید، این کاتالوگه، یه نمونه است، مستور است. اصل موجودی تو انباره. و این من شیء الا عندنا خزائنه، و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. یعنی شما هر چی که نگاه میکنی خزائنش پیش ماست، اما به اندازه کاتالوگ و نمونه ما از این خزائن بیرون آوردیم، تو ویترین گذاشتیم، به معنی نمونه گذاشتیم که شما فقط نمونه های ما رو بشناسین. اینایی که شما میبینین همش نمونه است، اصل جنس ما تو انباره، تو خزائنه. اونی که تو خزائنه اسمش ملکوته. فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء و الیه ترجعون. اون ملکوت رو خدا به دست خودشه، بعد ملک رو فرستاده پایین، اون خیلی عالم والا و بالاست. حضرت سجاد به چی سلام کرده؟ به ماه رمضان، باریکالله، به ماه رمضان. به چی ماه رمضان سلام کرده؟ به واقعیت، حقیقت. ملکوت اون حقیقتی از ماه رمضان که تو انباره و شعور داره و تسبیح میکنه و موجود عینیست و یکی از حقایق عالم هستیست، یعنی به عنوان یه ریل، حقیقت، واقعیت، نه به عنوان یه ایده که ذهن ما ساخته. امام سجاد داره به او سلام میکنه، با او داره حرف میزنه، با او داره معاشقه میکنه، مغازله می... چه معاشقه هایی، چه مغازله هایی. امام سجاد داره با او گفتگو میکنه، امام سجاد داره از او وداع میکنه، برای فراق او ناراحته. چرا؟ برای اینکه امام سجاد علیه السلام همجوری که نگاه میکنه جهان براش به مثابه شیشه است، زجاجه. نگاهش از این جهان میگذره، اون ورو میبینه، میبینه که این حقیقت محرم از اون چقدر شیرین بود، چقدر مهربون بود، چقدر جالب بود، چقدر براش مفید بود، چه رفیق خوبی بود، چه دوست صمیمی بود، چه سحرهای خوبی بود، چه افطارهای خوبی بود، چه شبهای برای عبادت خوبی بود، روزهاش چقدر اثر داشت، چقدر جالب بود، چقدر تغییر کرد. چون اینا رو میبینه، با ملکوت ماه رمضان صحبت میکنه. این مقدمه عرایض ما. چند شب دیگه داریم؟ 2 روز دیگه یا 3 روز دیگه تموم شد. یادتونه در شب جمعه چند روز قبل از ماه مبارک رمضان عرض کردم که آقایان، دوستان، ماه رمضان به سرعت میگذره و تموم میشه. الانم عرض میکنم پروانه سوخت، شمع فرو مرد، شب گذشت. ای وای من که قصه دل ناتمام ماند. ولی هنوزم 2 روز، 2 روز جمعه و روز شنبه داریم. لذا توصیه میکنم روز جمعه و روز شنبه، اگه نشد شنبه، میتونید جمعه یا شب شنبه، حتما این دعای وداع رو ترجمه‌اش رو خودش هر جور عشقته مطالعه کن، بخون، یه کاری بکن. فقط همینقدر بدونیم که این یار غار چند روزه ما داره از ما داره چمدوناشو میبنده، داره ساکشو میبنده، بلیتش هم اوکی شده، داره میره، از دست ما میره دیگه، هم معلوم نیست تا سال آینده دوباره ما باهاش ملاقات کنیم. خداحافظی ما از ماه رمضان آسان‌تر از خداحافظی از مکه، کسانی که رفتن مکه و مدینه حرم پیغمبر چقدر سختته. از من که خودم اینجوری هستم، وقتی میرم برای خداحافظی اصلا بروم نمیارم که بار آخرمه، اصلا اگه بروم بیارم اصلا نمیتونم هیچ کاری بکنم، نمیتونم خداحافظی بکنم، آدم خیلی سختشه. حالا اونو باز آدم امید داره مثلا بازم بیاد، ولی اینم خیلی آسان تر از اون نیست. چه میدونیم تا سال آینده هستیم یا نیستیم. اونایی که وظیفه روزه گرفتن نداشتن وظیفهشون نبوده، ولی بالاخره اینی که پا نداره کوه نمیتونه بره. ببینید، اونی که نمیتونست روزه بگیره وظیفهش روزه نگرفته، اگه روزه بگیره کار حرومی کرده، ولی اونی که پا نداره نمیتونه بره قله توچال، از توچال نمیتونه چند مخمله رو ببینه. توچال مال کسانی است که پا دارن، طبیعیه. گناه کسی نداره، گناه نداره، اما صفای روزه مال روزه داره. لذا جوانا، شما آقایان و بانوان، شما قدر بدونید صفای روزه را، از خدا بخواید که روزه دارتون کنه. حالا با 2 تا صلوات من دعا رو شروع میکنم ترجمهش. اول دعا اینجوری شروع میشه: اللهم یا من لا یرغب فی الجزاء. خدایی که در پاداش بد ما، پاداش بد، رغبت نداری، مایل نیستی به ما پاداش بد بدی. این بچه هایی که مدرسه هستن یا بچه هایی که دانشگاه هستن، استاد میگه که نمرت بده، ناراحتم، چیکار کنم، خودم هم ناراحتم، دلم نمیخواد این نمره رو بهت بدم. این معناش اینه: ای خدایی که میل و رغبت به پاداش بد جزا نداری، و یا من لا یندم علی العطا، ای خدایی که بر دادهات پشیمونی نداری. این من هستم که یه چندر قاضی به کسی میبخشم پشیمون میشم، کاش که نداده بودم، کاش اون طلاها رو نگه داشته بودم امروز گرون شده بود میفروختم یه کاری میشد، کاش اون کمک رو نمیکردم. خدا اینجوری نیست، پشیمون نمیشه برای عطا. ای خدایی که بندگان را به طور مساوی مکافات نمی کنی، به هر کسی به اندازه عملش میدی. دیگه من عربیاشو خیلی نمی خونم که زود رد بشم. خدا را الان منت تو و داده های تو از تو آغاز شده، من استحقاق ندارم. یا مبتدعاً بالنعم قبل استحقاقها، ای خدایی که داده های تو از تو شروع شده و من استحقاق ندارم. ای خدایی که عفو و بخشش تو تفضل است، وقتی تو منو میبخشی تو بزرگواری کردی، تفضل به من میکنی. ای خدایی که عفو تو تفضل است، یعنی اینی که میبخشی بزرگواریت کردی، و عقوبت و عذاب تو پاداش بعد ما عدل است، و عقوبت که عدلون. ای خدایی که اگر بهشت میدی روی فضلته، اگر جهنم دادی و عقوبت کردی روی عدلته. ربنا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. هر کدوم از اینا بحث داره، ولی میخوام برم این دعا رو برم جلو، خیلی بحث نکنم. ای خدایی که قضا و حکم تو بهترین است، و قضا و که خیرتون یا خیرتون، حکم تو بهترین، انتخاب اسلحه، حکمی که تو میکنی برای من، چیزی رو که در نظر میگیری بهترینه. خدایا اگر دادی چیزی را به کسی، داده ات را مشروب به منت نمی کنی، و اگر ندادی، ندادنت به عنوان ظلم و ستم نیست. ببینید ما اینجوری هستیم، اگه به کسی چیزی دادیم، بله من گذاشتم تو درس خوندی، درس تو از من داری، مهندسی تو از من داری، بله ما کمک کردیم، ما این کارو کردیم، دادهات مشوبه به منت نیست، و منعت به عنوان ظلم و تعدی نیست. تشکر من شکرک، خدایا هر کسی که شکر و سپاس تو رو به جا بیاره تو هم سپاسش رو به جا میاری. و انت الهمته شکرک، الله اکبر، خودت بهش الهام میکنی که تشکر بکن، اینجا جای شکر و سپاسه، خودت بهش میفهمونی، خودت زبان شکر بهش میدی، زبان شکرم که دادی بعد برای شکرشم پاداش میدی، خودت بهش میدی بعد پاداششم خودت میدی، خودت الهام کردی. خدایا آنان که تو را ستایش میکنن پاداش میدهی، در حالتی که ستایش را تو خود به اونها یاد دادی، خودت یاد دادی که منو ستایش کنید، اینجوری ستایش کنید، ولی وقتی ستایش میکنن تو بهشون پاداش میدی. اونایی که میخواستی مفتزهشون کنی پوشوندی، آبروشون رو حفظ کردی. واقعا شما نگاه کنید، هر کدوم از ما، همه خوب میدونیم خودمونو، ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، هر کسی خودشو میشناسه. اگه قرار بوده که خداوند این پرده رو از جلوی پیشونی ما برداره، چند لحظه میتونستیم زندگی کنیم؟ هیچی. اما خدا یه جوری درست کرده، پوشونده. نیتای بد و آلوده من و اعمال بد من و پوشونده در کنار شما که صفا دارید، پاکی دارید، خلوص دارید نشستم پیدا نیست. امام سجاد می‌فرماید که کسانی را که اگر می‌خواستی مفتزه می‌کردی اما پوشوندی. از کسانی که می‌خواستی می‌تونستی بهشون ندی اما دادی. با خودت جنگ می‌کنی اما کارش هم درست می‌کنی. خیلی وقتا هم کار کسانی را که با تو جنگ می‌کنن بهتر از اونهایی که بنده خوب تو هستن درست می‌کنی. همجوری میره کارش ردیف میشه و هم تو میتونی مفتزح کنی هم میتونی ندی، اما کارهای خودتو بر تفضل بنا گذاشتی. یعنی کارهای خدا رو تفضله، رو عدل نیست. اگه خدا بخواد رو عدل کار کنه همه هستی ما برباده. کارهای تو همش رو فضله. خدایا با کسانی که معصیت تو را انجام میدن با حلم رفتار میکنی و کسانی که میخوان به خودشون ستم کنند تو مهلت میدی، فوری به عذاب نمیگیری، فوری کارشون خراب نمی کنی. تو بهشون مهلت میدی که به خودشون ستم کنند، بهشون مهلت میدی که بتونن به سوی تو برگردن و توبه کنن. و الا به هلاکت میافتادن. هی برای مردم اتمام حجت میکنی. یا آقایی که خودش اصلا اهل عمل نیست، هیچ، خالی خالی، عین نوار، هی هر شب میاد رو منبر میگه ما رمضان تموم شد مردم بیدار بشین، این اتمام حجته. تو به خودش چی کار داری؟ تو عمل کن، برو اهل سعادت شو. تو هی برای مردم اتمام حجت میکنی. کرمن من عفوک یا کریم، برای اینکه این همش کرامت و بزرگواری از جانب توست و از لطف و محبت توست ای حلیم، ای کسی که عجله برای مجازات و مکافات نمی کنی. خدایا تو هستی که برای بندگان یه دری رو باز کردی و بندگان رو دعوت کردی که از اون در وارد بشن. سمیته توبه، به اون در، روی اون در اسمشو نوشتی توبه. و برای این توبه یه راهنما گذاشتی، تابلو، فلش، یه دری باز کردی روش نوشتی در توبه. یه راهنما گذاشتی تو خیابونای مختلف که مردم رو فلش بزنن به این در دعوت کنن. اون راهنما چیه؟ اون تابلو چیه؟ تو آیه قرآنه، توبو الالله توبتن نسوها اسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. این آیه قرآنه، توبو الالله توبتن نسوها، توبه کنید، برگردید به سوی خدا. برگشتنی نصیحت کننده، نصیحتگر. گفت که به حضرت عرض کرد که این توبت نسوح چیه؟ توبت نصیحت کننده. هم امام سجاد اینجا اشاره میکنه، هم تو قرآن هست. توبه کنید، برگردید به سوی خدا. برگشتنی نصیحت کننده که نصیحتگر باشه. عرض کرد که یبن رسول الله، این توبه نصیحت کننده چیه؟ در کافی هست ابی صباح کنانی، ابو صباح با هجیمی کنانی، میپرسه از امام صادق علیه السلام، میگه این توبو الالله توبت نصوح یعنی چه؟ میفرماد توبه نصوح و نصیحت کننده یعنی توبه ای که وقتی برمیگرده به سوی خدا دیگه به سوی گناه بر نمیگرده، برای آخرین بار میاد، این میشه توبه نصوح. حالا تو نمیخوای توبه نصوح کنی امشب؟ هرچی هستی. مگه من چی کار کردم؟ هیچی، ببخشی. هر جا هستی، هرچی هستی، در هر مرتبه هستی بهتر از اون مرتبه هم هست. خیلی بنده خوب خدا هستی، خوش به سعادتت، ولی مرتبه بالاتر هم هست. از این مرتبه توبه کن. 18 گرفتی برای تو کمه، تو باید 20 بگیری. 20 گرفتی برای تو کمه، تو باید 20 ممتاز بگیری. توبه نصوح یعنی چی؟ این آدم وقتی میاد به سوی خدا دیگه برگشت ندار. نه دیگه، من راهمو انتخاب کردم. منو مسخره میکنی؟ سر به سر من میذاری؟ عیبی نداره. اون ور جوب که رفتیم معلوم میشه. امام سجاد میفرماید که، یه روایت دیگه هم اینم عرض کنم بعد به صد دنباله دعا رو، احمد ابن هلال میگه سوال کردم عن ابوالحسن الاخیر. ما تو ائمه چند تا ابوالحسن داریم. ابوالحسن اخیر یعنی امام دهم، پدر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. سوال کردم از توبه نصوح ماهیه، با نامه سوال کردم. توبه نصوح یعنی چی؟ توبو الی الله توبتا نصوحا، توبه کنید به سوی خدا. توبه نصوح، حضرت فرمود ان یکون الباطن کالظاهر و افضل من ذلک. توبه نصوح یعنی یه جوری برگشتی، باطنت مثل ظاهرته، حتی بهتره. باطنت بهتر از ظاهر. آقایان و بانوان، شما یه کاری کنیم بهتر از ما بشیم. ما ظاهر ساختیم، ما پولیش، خودم میگم پولیش میزنم، ظاهرم رو آراسته میکنم. این باطن مثل این ظاهر نیست. تو چون ظاهرت عادیه، یه کاری کن باطنت بهتر از ظاهرت باشه. هم توی زن، هم توی دختر و هم توی مرد و توی پسر جوان، عادت کن باطنت بهتر از ظاهرت باشه. در درون با خدا باش، توبه نصوح کن، هنوز دیر نشده. هم در جوانی دیر نشده، هم در رمضان دیر نشده. امام سجاد می‌فرماید تو خودت یه دری رو باز کردی، نوشتی در توبه و یه راهنماهایی گذاشتی که این راهنما در قرآن فلش زده، گفته که توبو الی الله توبتا نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم. توبه کنید شاید خدا بپوشونه، از بین ببره آثار گناه شما را و شما را در بهشت‌های وارد کنه. که چطوره؟ اون روزی که شما را در بهشت وارد می‌کند، روزی است که خداوند پیغمبر را و مؤمنان را عذاب نمی‌کنه، مخذول نمی‌کنه. اون یه روزی است، آیه قرآن این. اون یه روز یه روزی است که پیغمبر و مؤمنان وقتی راه میرن، پروژکتورهاشون که راهاشون رو روشن میکنه همراه خودشونه. هی راه میرن، هی 100 متر جلوتر رو ماشینا باید تا چند متر رو روشن کنن؟ تا 100 متر، تا 50 متر. هی راه میره، اتوبان رو خودش روشن میکنه. دقیق دقیق. یه دونه چاله کوچیک باشه روشنه. یس آنورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. اون وقت بعد اینا راه میرن، هی میگن خدایا این دینام ماشین ما رو و باتری ماشین ما را کامل بگردان. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. میگم خدای خوب نور داره میاد، خدای این دینام و باتری ماشین ما را خوب کامل کن، نکنه باتری خالی کنه، برق دزدی داشته باشه. نور ما را کامل کن که مرتب بتونیم با این نور کامل ما در حرکت باشیم. اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. بعد حضرت میفهمه خدایا تو این درو باز کردی، عذر نداره کسی که از این در باز وارد نشود. چیست عذر کسی که از این در باز وارد نمی شود؟ فما عذر من اغفل دخول ذلک المنزل بعد فتح الباب و اقامت الدلیل. تدخل فی صوم اخیک. این خودش هم یه نکته اخلاقیه. صوم یعنی معامله‌ای که در حال جوش خوردن و انجام شدنه. میبینی من دارم از این آقا مواد غذایی میخرم، عمدن میخوام بخرم، تو از گرد راه میرسی، یا فروشنده یا خریدار. اگه فروشنده ای، من دارم از ایشون مثلا بسته میخرم 100 تومن، میگی که اینجا کارت دارم، یه چشمک میزنی هیچ که نفهمه، گوش من 95 تومن میدم، پولشم نقد ازت نمیخوام،
میتونی مدت بدی، اون نقد میخواد. اگر خریداری به اون چشمک میزنی پیون ور چند میفروشی به این؟ 100 تومن. من 110 ازت میخرم، پولشم همش نقد. نگاه کن چکای تضمینی تو جیبمه. اینو میگن دخول در صوم برادر. صوم با سین، واو میم، یعنی وقتی یه کسی داد و ستد داره میکنه شما بری یه جوری عمل کنی که در اون داد و ستد وارد بشی. حالا من پرانتز در پرانتز عرض میکنم، یه آقایی که الان اینجا میبینمش گفتش که رفتم یه جای خواستگاری، فهمیدم قبل از من یه آشنای دیگه من رفته خواستگاری، وقتی من بلافاصله بعد از اون رفتم از من بیشتر خوششون اومده، به اون جواب رد دادم، به نظر تو چیکار کنم؟ من عرض کردم خدمت اون آقا که شما به مادرت بگو زنگ بزنه بگه ما منصرف شدیم. به کلی بعد بگه ما که منصرف شدیم، شنیدم فلانه اومده خواستگاری، از اون تعریف کنه. این خیر میبینه آدم اگه اینجوری باشه. مردم ما کاملا برعکس این منطقه. دختر تو دادی به اون فوق دیپلم داره، پسر من لیسانس داره، هم فردا میخواستیم تلفن کنیم بیام خواستگاری، فقط دلشو خالی میکنه. یا تو برای پسرت مثلا زنگ گرفتی، دختره چیکاره است؟ دیپلمه. من دختر برادرم یا دختر خواهرم مهندس کامپیوتره، خیلی هم حرف سرزبون داره، من اتفاقا میخواستم اینو پیشنهاد کنم، همه کارش هم دست منه، شما فقط منو وکیل کن. تمام. بابا تموم شده. اینو میگن دخالت در صوم برادر مؤمن، بدترین کاره، بی برکت ترین کاره. میدونی چرا پولام برکت نداره؟ بخاطر همین. بدترین، بی برکت ترین، کثیف ترین کار اینه که آدم در معاملات برادرش چیکار کنه؟ دخالت کنه. امام سجاد این اصطلاح صوم رو اینجا به کار برده، میگه خدایا انت الذی زدت فی الصوم علی نفسک لعبادک ترید ربحهم فی متاجرتهم لک و فوزهم بالوفادت علیک و زیادت منک فقلت من جاء بالحسن فله عشر امثالها. تو یه معامله با بندگانت داری انجام میدی، بندگانت دارن یه معامله باهات انجام میدن، برات نماز میخونن، برات یه عبادت انجام میدن، برات یه اطاعت انجام میدن، تو میای در معامله بندگانت دخالت میکنی، منتها دخالت به نفع اونا. میگی این معامله رو انجام بده، اگه این کار انجام بدی من 10 برابر بهت سود میدم. این اصطلاح صوم رو میخواستم توضیح بدم. اگر ای بنده من، تو داری با من معامله میکنی، میخوای نماز بدی بهشت بگیری، حالا این معامله که به اصطلاح از نظر تعبیر عرفیه، تو میخوای بگی که من جوانم، خدایا من چشمامو از آلودگی نگه میدارم، از فردا تصمیم گرفتم، از فردای روز جمعه، از شنبه که رفتم دانشگاه، رفتم محل کار، رفتم تو بازار، رفتم تو خیابون، رفتم تو مجالس، رفتم تو خونه دختر خالم، رفتم خونه عمم، رفتم خونه خالم، دیگه چشممو نگه میدارم. تو هم به من توفیق بده عوضش. این معامله است. خدا میگه خب من در معاملات یه دخالت میکنم، اما دخالت به نفع تو. این کارو میکنی؟ من جا ابوالحسن فله عشر امثالها. اگه این کارو بکنی من 10 برابر بهت فایده میدم. باریکلا به تو. تو این کارو بکن من 10 برابر بهت فایده میدم. تو کسی هستی که در صوم و معامله ای که بندگانت بهات انجام میدم دخالت کردی، میخوای اونا سودشون زیاد بشه، در تجارتشون با تو استفاده بیشتری بکنن، گروه گروه به سوی تو بیان. گفتی که من جا ابوالحسن فله عشر امثالها و من جا ابوالسیئه فلا یجزا الا مثلها. اما کسی که کار بد بکنه فقط به اندازه همان کار بدش بهش پاداش بد میدم. بیا اگر کار خوب کردی 10 برابر، اگر کار بد کردی یه برابر. اونم تازه تو روایات میگه که خدا به فرشتگانش دستور میده که ننویسید. 7 ساعت، 7 لحظه، 7 بره، نمیدونم ساعتهای فرشتگان چند دقیقه‌ایه. منتظر باشید، شاید توبه کرد. فرشتگان منتظر میشن، اگر دیدن توبه کرد اصلا نمی نویسن از قبل. آخه شما میدونید اگر بنویسه آدم بد پاک بکنه، این صفحه از اون صفحه در میاد، با این پاک کنهای قلابی صفحه خراب میشه. شما که صفحه رو پاک میکنید، در حقیقت یه مقدار از کاغذ مصرف میشه، یه مقدار از پاک کن، لذا کاغذ اون صفحه رو نداره. یه کاری کن به پاک کردن نرسه. اما در عین حال اگر کسی نوشت و خراب کرد و آلوده کرد، پاک میکن. تو این کارو کردی، گفتی اگر بد انجام دادی فقط مثلش. و یه چیز دیگه هم گفتی، خدایا گفتی که مسئله کسانی، اینجا همش دیگه امام سجاد مناجات میکنه با خدا، گفته های خدا رو در قرآن داره بازگو میکنه. خدایا تو گفتی که اگر کسی اموالشو در راه خدا مصرف کنه و به کار ببره، مانند یه دانه مثلا گندمه که میکاره، 7 تا سنبل ازش در میاد، در هر سنبلی 100 حبه هست، یعنی یه دونه 70 دونه حبه. 700 دونه، من که رشته ریاضی نیستم که. یه دونه 700 تا. تو کسی هستی که در معامله بندت با خودت اینجوری دخالت کردی، گفتی که اگر کسی یه دونه دانه بکارت در زمین بذاره، چطور 700 تا برمیداره؟ اگر کسی در راه خدا اموالشو مصرف کنه، من اینجوری بهش ثواب میدم. تازه اونایی رو که خدا میخواد بازم اضافه میکنه، یعنی فقط به این 700 تا ختم نمیشه. و خودت گفتی خدایا کسی که به خدا قرض بده در راه خدا، خدا چند برابر میکنه. نگو خودم گرفتارم، حالا بذارم ممکنه این دلار بالا پایین بره یه جوری بشه، بذار این مسلمان کارش حل بشه. بذار آقایان، این امام سجاد میفرماید. خدایا تو کسی هستی که گفتی من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره. خودت گفتی هر کی به خدا قرض، این خیلی عجیبه. ببینید اگه یه کسی باشه، اعتباری داشته باشه تو بازار، تو تجارت، یه کسی چکی داشته باشه، میگی که معرفت کیه؟ پشت چک تو کی امضا میکنه؟ میگه آقای فلان. آقای فلان قبول، تمومه. یه وقت اون آقای فلانی به تلفن میکنه، میگه که این ازت طلب داره، بهت بدهکاره، پول ازت میخواد، قرض میخواد. منم، به من قرض دادی، من طلبه زیر صفر. یه خانواده های یه وقت کار خیر دارن، میگم آقا من این جوانو معرفی میکنم. میگه چقدر معرفی میکنی برای کار خیر و ازدواج؟ اتفاق افتاده کم، یعنی اصلش زیاد، ولی این حد کم اتفاق افتاد. برای بعضی از جوانا من گفتم این منم، 100، خدای من شاهده. خانواده تا موقع عقد نپرسیده از پسر چیکاره هستی. به من زیر صفر. خدا میگه من ذا الذی یقرض الله، اگر قرض میخوای بدی به من قرض میدی. از امام علیه السلام امام سجاد پرسیدن که صدقه ثوابش بیشتره یا قرض؟ حضرت فرمود صدقه 10 تا ثواب داره، اما قرض 18 تا. قرض رو پس میگیرم، صدقه رو بخشیدم. حضرت میفرماد برای این که صدقه کسی که میگیره ممکنه مستحقش نباشه، اما کسی تا احتیاج نداشته باشه قرض نمیگیره. قرض حتما در جای اصلی خودش قرار میگیره، اما صدقه ممکنه در جای اصلی قرار بگیره. خدایا، امام سجاد میفرماد خدایا تو کسی هستی که گفتی هر کیه که به من قرض بده، قرض قرض به خداست، قرض بده آقا هر چقدر میتونی و میتونی و بیشتر میتونی. بیشتر از اینی که ماها هستیم میتونیم به خدا، هممون، منم همینطور، قرض بده به خدا، به دست خدا. ظاهرا امام باقر یا امام صادق اینشو تردید دارم، صدقه داد یا قرض داد، دست خودشو بوسید. قدیمی‌ها این کارا رو میکردن. تو شما بچه‌ها این برکت ها هم از بین رفته. وقتی صدقه میدادن، من یادم پیرمردا، پدرای ما، صدقه که میدادن به فقیر دست خودشونو میبوسیدن، قرض که میدادن دستشونو میبوسیدن. اون صحابی پرسید که یا ابن رسول الله دستونو چرا بوسیدید؟ فرمود وقتی انسان صدقه را در دست فقیر میگذاره، یعنی در دست خدا میگذاره، و چون دستمو گذاشتم تو دست خدا، دستمو میبوسم، دستم دست خدایی شد، ید اللهی شد. خدایا تو کسی هستی که میگویی من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا. وقتی کسی بهت مراجعه کرد، نگو دیواری کوتاه‌تر از من چرا پیدا نکردی، نگو چرا اول که میخوای به من مراجعه میکنی، سعادتته، خوشبختیته، خوش به حالت. اگر تو زنی هستی که هر کی میخواد کار خیر در اطرافیانت انجام بده، اول به تو تلفن میکنه، از تو میپرسه. خوش به حالت اگر مرد هستی، کسی میخواد یه خدمتی بکنه، اول با تو صحبت میکنه، سعادتته. خدایا تو کسی هستی که گفتی کسی که قرض بدهد به دست من قرض داده، و امثال اینها در قرآن که خیلی حسنه ها برای من در نظر گرفتی. خدایا تو کسی هستی که مردم را تشویق کردی به راه‌های خیر و ترهیب کردی از کارهای شر، اون راه‌ها و کارهایی که ضررهای جبران ناپذیر داشته که مردم نمیتونستن بفهمن، چشماشون نمیدیده، گوشاشون نشنیده بوده، اصلا به فکرشون نمیرسیده. اون وقت خودت گفتی اذکرونی اذکرکم. شما یاد من باشین، منم یاد شما هستم. شما سپاس منو بگید و کفر نورزید. خودت گفتی لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. خدایا تو مردم رو دعوت کردی و فرمودی ادعونی استجب لکم. دو تا صلوات بفرمایید. کسی هستی که گفتی ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، تو اینجوری گفتی. تو گفتی اگر کسی کبر بورزه داخل جهنم میشه، گفتی ادعونی استجب لکم. اون وقت دعا خودتو عبادت قرار دادی. آخه ما دعامون که عبادت نیست، دعوت. دعا یعنی دعوت. ما شما رو دعوت میکنیم به مجلس مهمانی، شما رو دعوت میکنید به مجلس روزه، به مجلس خداحافظی، به مجلس ودا، به مجلس درس. خود دعوت که جز درس نیست. خدایا تو به ما گفتی که ادعونی استجب لکم، خود دعوت و دعا رو عبادت قرار دادی. یعنی من بگم خدایا من خیلی احتیاج دارم، دست منو بگیر. خود این خدایا گفتن عبادت است و ترکش تکبره. و گفتی اگر کسی دعوت نکنه و با من ارتباط برقرار نکنه، اهل جهنم است. خدایا اون وقت خودت تفضل کردی، مردم تو رو یاد کردن، خودت فرمان دادی به درگاه تو آمدن، صدقه دادن که تو زیاد کنی مالشون رو، ثوابم براشون میدی، از غضب تو هم نجات پیدا میکنن، به رضایت و خوشنودی هم میرسن. در حالتی که اگر از بندگان کسی این کارا رو میکرد، خودش راهنمایی میکرد. واقعا هم اینجوریه ها، ما از خدا تشکر نمیکنیم. خدا پدر تو بیام. حالا یه دفعه مثلا به شما گفته که آقا بیا، دلار داره گرون میشه، بعد از عید گرونتر خواهد شد، اگه دلار داری نگه دار، سکهاتو نگه دار، نفروشی ها. اتفاقا جور در میاد. حالا کلش شده چندر قاز مثلا 1000 تومان، 10000 تومان، 50000 تومان. بعد هر وقت میرسی، شما خیلی گردن ما حق داری، خیلی ممنون، اگه تو اون روز اون جمله رو نگفته بودی، من میخواستم سکه هامو بفروشم، گفتی نفروختم، خیلی استفاده کردم. حضرت سجاد عرض میکنه به خدا که خدایا تو راههایی به من یاد دادی و راهنمایی کردی که اگر دیگران این راهنمایی رو میکردن خیلی اونا رو ستایش میکردم و تحویل میگرفتم، اما با تو که هستم این همه راه به من نشون دادی، تو را ستایش نمی کنم. ای خدایی که سپاس بندگان را پذیرفتی و احسان و تفضل کردی، ای خدایی که بدون اینکه بندگان از تو بخواهن چه لطفایی در حقشون انجام دادی، ای خدایی که سر تا پای وجود بندگان را از نعمت پوشوندی، ای خدایی که مردم را به راه و روش و دینی دعوت کردی که موجب رضای توست، به راهی که راه آسان است، راهی که به تو منتهی میشه، مردم را به راه های رسیدن به کرامت خودت دعوت کردی. خدایا از بهترین راه نمایی های تو در این راستا این بوده شهر رمضان الذی اختصصته من سایر الشهور. خدایا جزء بهترین راه هایی که قرار دادی که من از اون راه به تو برسم ماه رمضان بوده که از بین ماه های دیگه اختصاص یافته و تو از جمیع زمان ها و دهرها او رو برگزیدی و بر همه اوقات سال او رو تفضیل دادی. خدایا زیرا که در ماه رمضان قرآن و نور را از عالم ملکوت بر زمین نازل کردی و ایمان ما را چند برابر کردی و بر ما واجب کردی روزه را و به ما تشویق کردی که در شبهای ماه رمضان به عبادت تو قیام کنیم. خدایا تو یک شب از این ماه رمضان را از هزار شب بهتر قرار دادی که لیلة القدر است و اجللت فیه لیلة القدر التي هي خیر من الف شهر. خدایا با قرار دادن لیلة القدر برای ملت اسلام مسلمانان را بر دیگران برگزیدی و ما را بر همه ملت‌ها فضیلت بخشیدی. اکنون ما به فرمان تو روزه گرفتیم روزش را و به فرمان تو قیام به عبادت کردیم شبش را، و خدایا ما در حالی روزه گرفتیم روز را و قیام کردیم برای عبادت شب را که همه این انجام وظایف رو از رحمت و فضل تو داریم. ای خدایی که تو نسبت به مسئولیتت جواد و با سخاوت هستی، مرا به قرب خود برسان. خدایا تو در میان ما به پا داشتی ماه رمضانی را که سر تا سرش زمان ستایش توست. چه همراه خوبی بود ماه رمضان برای ما، چقدر ما استفاده کردیم. ثم قد فارقنا عند تمام وقته، اکنون ماه رمضان از ما داره وداع و خداحافظی میکنه و انقطاع مدته و وفاء عدته. فنحن مودعو، اکنون خدایا ما از ماه رمضان تو خداحافظی میکنیم. وداع من از فراقه علینا، خداحافظی که بر ما خیلی گران است و سخت است، جدا شدن از این ماه رمضان. و غمنا و اوحشنا انصرافه عنا، خوش آمد با آمدنش ما را خوشنود کرد، ولی اکنون که از ما جدا می شود ما به وحشت افتادیم، ما را تنها می گذارد. خدایا ما حق ماه رمضان را انجام ندادیم، ما حرمتش را حفظ نکردیم. فنحن قائلون، اکنون با ماه رمضان خداحافظی میکنیم. السلام علیک یا شهر الله الاکبر، سلام بر تو ای ماه بزرگتر خدا. و یا عید اولیائه، ای عید دوستان خدا، که تمام روزها و شبهای ماه رمضان عید دوستان خدا بود. السلام علیک یا اکرم مسحوب من الاوقات، سلام بر تو ای بهترین یار از میان یاران زمانه و زمان، ای بهترین یار و یا خیر شهر فی الایام و ساعات، ای بهترین ماه در میان روزها و ساعتها. السلام علیک من شهر قربت فیه الامال، سلام بر تو ای ماهی که من به همه آرزوهام رسیدم، زیرا که در این ماه در روز و شبش با خدا دیدار کردم و نشرت فیه الاعمال، چه عملهای خوبی که در این ماه میتونستم انجام بدم. السلام علیک من قرین جل قدره موجودا و افجع فقده مفقودا، سلام بر اون همراه و دوستی که چقدر ارزشمند بود وقتی بود و حالا که رفت و از دستم رفت و منقضی شد، چقدر دوریش برای من الم و ناراحتی داره و مرجو عالم فراقه. السلام علیک من علیف آنس مقبلا فسر و اوهش متقضیا منقضیا فمز، سلام بر اون همراه و دوست صمیمی و حمیم و علیفی که وقتی آمد مرا خوشحال کرد و وقتی می رود مرا به ناراحتی می کشد. السلام علیک من مجاور رقت فیه القلوب و قلت فیه الذنوب، چه ماه خوبی بودی تو که دلهای ما نسبت به عبادت و بندگی خدا نرم شد و گناهان ما کاستی یافت و از گناهان ما کم شد. سلام بر ماه رمضانی که مرا کمک کرد که با شیطان بجنگم و صاحبن سهل سبل الاحسان، سلام بر اون ماهی که راه‌های احسان را بر من آسان کرد. السلام علیک ما اکثر اتقاء الله فیک، سلام بر تو ای ماه که چقدر آزاد شدگان از آتش جهنم در تو زیاد بودند. آیا واقعا ما الان که خداحافظی میکنیم با ماه رمضان چه حالی هستیم آقایان؟ به خودمون چند نمره میدیم؟ متاسفانه گذشت، عمر ما هم چون ماه رمضان به سرعت میگذرد و چه خوبه که چمدونهای مسافرتمون رو ببندیم و با دنیا به اندازه وظیفه انجام وظیفه کنیم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و اقض حوائجنا و اشف مرضانا عد دیوننا و ارحم موتانا. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. اللهم صل على محمد وآل محمد